رومیان فصل 8 آیات 18 تا 25. رنج و جلال. مقدمه. آیا در رنج هستید؟ چند ماه گذشته در هارپر برای ما ماه‌های جالبی بوده است، زیرا همراه با برادران و خواهران عزیزمان از مسیر رنج عبور کردیم. پنجان عزیز به حضور خداوند عیسی مسیح فراخوانده شدند. برای آنان جلال بود، اما راه رسیدن به آن جلال با رنج هموار شده بود. وقتی شاهد بودیم که دو برادر عزیز در اوایل دهه 60 زندگیشان که به سبب بیماری ناتوان شده بودند رو به افول رفتند، جان سپردند و زودتر از آنچه به نظر می آمد این جهان را ترک کردند، و این خود درسی درباره رنج بود. وقتی با خانواده هایشان همدردی می کنیم، درد، اندوه، فقدان، دلتنگی و تنهایی را می بینیم. این خود مطالعه‌ای درباره رنج است. سه قدیس سال خورده که به سالهای پیشرفته عمر رسیده بودند و سپس به سوی جلال پرواز کردند. در طول سالها نیرویی که زمانی بود فروکش می کند، نشاط، انرژی و درخشندگی کمرنگ می شود و ناگهان آنان رفتند و عزیزان با خاطرات و این احساس که زندگی چه زود می گذارد تنها می مانند. بیماری هایی هست که تحمل می کنیم، نگرانی هایی برای خانواده ها و مشکلات و روابط. اینها برای همه ما مشترک است. وقتی به سراسر جهان می نگریم، درگیری و آشوب می بینیم، سرکوب بیرحمانه و قتل در ایران، شهادت در نیجریه، و می دانیم می توانیم ادامه دهیم و ادامه دهیم. از زنجی که از بی‌انسانی انسان نسبت به انسان برمی خیزد. در همان حال خدا قوم خود را نجات می دهد و نگه می دارد. در همان زمان روح القدس خدا در زندگی ها در کار است. ما رنج میبریم و طعم جلال را میچشیم. پیش زمینه. وقتی به مطالعاتمان در نامه پولس به رومیان باز میگردیم، متن امروز نورافکن را بر رنج و جلال میتواند. رنج و جلال کاملا به هم تعلق دارند. در تجربه مسیح چنین بود. و اگر صادق باشیم، در زندگی قوم او نیز چنین است. همان گونه که جان استاد میگوید، رنج ها و جلال با هم ازدواج کردند. از هم جدا شدنی نیستند، به هم جوش خوردن، از هم گسستنی نیستند. این نخستین بار نیست که پولس در این نامه از رنج سخن میگوید. بیشتر در رومیان 5 آیات 1 تا 5 میگوید. پس چون به وسیله ایمان عادل شمرده شده ایم، به واسطه خداوند ما عیسی مسیح با خدا صلح داریم. 2 و به وسیله او نیز به ایمان به این فیضی که در آن ایستاده ایم دسترسی یافته ایم و به امید جلال خدا فخر میکنیم. 3 و نه فقط این، بلکه در رنج های خود نیز فخر میکنیم، زیرا میدانیم که رنج صبر میآورد. 4 و صبر شخصیت را میسازد و شخصیت امید را پدید میآورد. 5 و امید ما را شرمسار نمیسازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدسی که به ما عطا شده است در دل های ما ریخته شده است. پس میگوید در رنج‌های ما شادی کنیم، زیرا صبر شخصیت و امید پدید می‌آورد و این امید شرمسار نمی‌سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدسی که به ما عطا شده است در دل‌های ما ریخته شده است. برخی مفسران میگویند آنچه در رومیان 8 داریم بازگشتی آگاهانه به همین موضوع است که پولس آن را در فصل 5 آغاز کرده بود. در رومیان 8 در پایان بخشی که هفته گذشته با آن پرداختیم این موضوع رنج دوباره سر بر می آورد. رومیان 8 آیات 16 و 17. خود روح با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. 17 و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم. وارثان خدا و هم وارثان با مسیح. به شرط آنکه با او رنج ببریم تا با او نیز جلال یابیم. در اینجا در آیه 17 رنج و جلال در کنار هم قرار گرفتن و واژه زیرا در آغاز آیه 18 به ما نشان میدهد که پولس میخواهد توضیح دهد منظورش چیست، و برای ما مهم است که منظور او را درک کنیم، زیرا رنج برای همه ما امری مشترک است. کافی است به اندازه کافی زندگی کنید و رنج به سراغتان خواهد آمد. رنج برای همه ما مشترک است و ما با رنج دست و پنجه نرم میکنیم. از رنج بیزاریم، میخواهیم از آن بگریزیم، اما لازم است آن را بفهمیم. در زندگی و در واقع در زندگی مسیحی رنج فراوان است. چه متوجه باشیم چه نباشیم، زندگی در غرب در قرن 21 احتمالاً ما را با رنج کمتری نسبت به مردم هر زمان یا مکان دیگری روبرو کرده است. اما وقتی ما در حال گذر از رنج هستیم، این تسلایی چندانی نمی‌دهد. پس مفید خواهد بود که زمانی را به فهم آن اختصاص دهیم. در آیات 16 و 17 پولس رومیان را فرا می‌خواند که با مسیح رنج ببرند تا با مسیح نیز جلال یابند. سپس در آیه 18 می‌گوید: زیرا بر این باورم که رنج‌های زمان حاضر قابل مقایسه با جلالی است، جلالی که قرار است بر ما آشکار شود نیست. اکنون لحظه‌ای درنگ کنید و به رنج‌های زندگی خودتان بیاندیشید. هر چه که هست خودتان می‌دانید. هرچند تحمل آن دشوار است، هر چقدر سنگین و طاقت فرساز، اما در مقایسه با جلالی که برای ما که در مسیح عیسی هستیم آشکار خواهد شد، ارزشی برای مقایسه ندارد. این همان چیزی است که پولس می‌خواهد ما با تمام دل به آن ایمان داشته باشیم و لازم است آن را نه فقط با ذهن بلکه با دل و در ژرف‌های وجود خودمان باور کنیم. زیرا وقتی رنج ها می آیند برای تسلیم نشدن و کنار نکشیدن، به ایمانی عمیق و امیدی ریشه دار نیاز است. شاید وسوسه شوید و بگویید اگر نتیجه اعتماد به مسیح این است دیگر بس است. اگر این وسوسه واقعی نبود، پولس نیازی نداشت این بخش را بنویسد. پس بیایید در رنج و جلال عمیق شویم تا تقویت شویم و رنج‌های گذشته خود را درست بفهمیم. رنج‌های کنونی خود را با ایمان مدیریت کنیم و برای هر آن رنج آینده‌ای که هنوز نیامده است آماده باشیم. اگر بخواهیم یک ایده اصلی برای متن امروز داشته باشیم، این است: رنج کنونی واقعی، همگانی و دردناک است، اما موقتی، هدفمند و در مقایسه با جلالی که خداوند وعده داده بی نهایت ناچیز است. نخست توجه کنید که رنج همگانی است. رنج به تمام خلقت و فرزندان خدا می رسد. در آیات 18 تا 22 پولس به ما نشان می دهد که جهانی که ناله می کند. پولس نشان می دهد که تمام خلقت در ناله، ناکامی، زوال و رنج سهیم است. او این را سه بار و به سه شیوه متفاوت بیان میکنه. شاید روشن‌ترین بیان آن در آیه 22 باشد. زیرا میدانیم که تمام خلقت تا به اکنون با هم ناله میکنه و دردهای زایمان را تحمل مینماید. تمام خلقت ناله کرده و همچنین در حال ناله کردن است. به عبارت دیگر، وقتی در رنج هستید فکر نکنید که این فقط به شما و شرایط شخصیتان مربوط است. شما بخشی از ناله‌ای هستید که تمام خلقت آن را تجربه می‌کند. این جهانی نالان است. در آیه 21 پولس می‌گوید خود حقیقت نیز از بندگی فساد آزاد خواهد شد و به آزادی جلال فرزندان خدا خواهد رسید. خود خلقت در بندگی فساد یا زوال است. ما این را می‌دانیم. هر روز آن را می‌بینیم، به اطراف نگاه می‌کنیم و آشفتگی جهانمان را می‌بینیم و در می‌یابیم که ارزیابی پولس در اینجا کاملاً درست است. ناله و رنج ما در این جهان بخشی از بندگی همگانی به فساد یا زوال است. رنج ما صرفاً شخصی نیست، فقط رنج ما نیست. برای آن توضیح بسیار بزرگتر وجود دارد. این بخشی از چیزی جهانی است، چیزی کیهانی. در بنیاد جهان، طبیعت، زوال، ویرانی، فروپاشی و نابودی وجود دارد. چیزی از نظم خارج شده است، چیزی به خطا رفته است و چیزی زیانبار در همه اینها هست. این فقط مربوط به شما نیست. تمام رنج‌های خود را چنین تصور نکنید که همه به کارهایی که شخصا انجام داده اید مربوط است. همیشه این گونه نیست. در واقع حتی مطمئن نیستم که اغلب چنین باشد. آیه 20 میگوید زیرا خلقت به بتالت و بیهودگی سپرده شد. تمام خلقت است که به بیهودگی و ناکامی سپرده شده است. نه فقط ما، نه فقط انسانیت و نه فقط شما. خلقت در بندگی فساد، تحت بیهودگی قرار گرفتن و ناله کردن است. در چرخه پیوسته از مرگ و تجزیه گرفتار شده است. فقط به همه آن فرایندهای به اصطلاح طبیعی علمی فکر کنید که شامل مرگ، زوال و تجزیه می شود. اغلب زندگی در این فرایند دوباره خود را نشان می داد، اما بر پایه مرگ، تجزیه و زوال استوار است. تمام کیهان در حال فرسودگی و رو به کاهش است. از نزد به سوی آشوب حرکت می کند، همه چیز در طبیعت فرسوده می شود و می میرد. همان گونه که تیم کلر می گوید، طبیعت در حال حاضر یک قاتل است. پس پولس به ما نشان می دهد که تمام طبیعت، تمام خلقت در این رنج سهیم است. این ناله ای است که باید آن را تحمل کنیم تا با مسیح وارث شویم. طبیعت از ابتدا تا انتها قلمروی درد و رنج است. جهان شکسته است. به طور بنیادین شکسته است. اما فراتر از امید شکسته نشده است. ما جهانی نالان داریم و همچنین داریم. قوم نالا. آیه 23. و نه فقط خلقت، بلکه ما نیز که نوبر روح را داریم در درون خود ناله می کنیم، در حالی که مشتاقانه در انتظار فرزند خواندگی، یعنی رهایی بدنهای خود هستیم. نه فقط خلقت بلکه فرزندان خدا. تمام این چارچوب جهانی و کیهانی که پولس به ما نشان می دهد برای این است که به ما کمک کند وضعیت خود را بفهمیم و رنجهای ما را با ایمان و امید تحمل کنیم. آیه 23 موضوعی را به سطحی شخصی می آورد. ما خود در درون ناله می کنیم در حالی که منتظر هستیم. ما نیز ناله می کنیم، حتی ما که نوبر روح را داریم، حتی ما که خدایی حاکم داریم که همه چیز را برای خیریت ما به کار می برد. ما که حتی عروس مسیح هستیم، حتی ما که بر ایمان پسر که خدا برای ما پسر یگانه خدا داد، حتی ما نیز زیر لعنت خلقت ناله می کنیم. هم‌اکنون نوبر روح را داریم، اما هنوز به طور کامل واقعیت فرزندخواندگی را به عنوان پسران و رهایی بدنهای خود را تجربه نکردیم. ما در این تنش هم اکنون و هنوز نه زندگی میکنیم. ما هنوز تابع زندگی کردن در این جهان نالان و سقوط کرده هستیم. طعم جهان آینده را چشیده ایم، به نوعی از پیش بخشی از آن هستیم و با این حال هنوز کاملا از جهان نالان آزاد نشدیم. خلقت ناله می کند چون در بند است. ایماندار ناله می کند چون در انتظار است. پس به گمان من نخستین چیزی که باید از این متن بیاموزیم این است که رنج همگانی است. رنج به تمام خلقت و به فرزندان خدا می رسد. اکنون می دانیم که برخی از ما در میان انواع رنج ها هستیم. سوگ، اندوه، بیماری، افسردگی، نگرانی، درد. اینها واقعی هستند و باید به خود یادآوری کنیم که این واقعیت زندگی در این جهان است. جهانی شکسته، جهانی سقوط کرده، جهانی نالان. وقتی به جهان با همه آشفتگی ها نگاه میکنیم، آشفتگی های زیست محیطی، آشفتگی های سیاسی، باید استوار بمانیم، زیرا این واقعیت یک جهان نالان است. رنج خود را بیش از حد شخصی نکنید. فرض نکنید که این حتما مجازاتی خاص یا نتیجه گناهی خاص است. در زمان درد دل خود را بیازمایید. بگذارید شما را جدی و فروتن سازد. اما اندوهی را که قصد نشده و به اندوه خود اضافه نکنید. ما در خلقتی نالان زندگی میکنیم. در جهانی نالان. در یک جهان شکسته اتفاقات بد رخ میدهد. این حکم عمومی الهی بر سراسر جهان است، همانطور که لحظه دیگر خواهیم دید. و نکته پولس این است که حتی فرزندان عزیز خدا نیز باید با مسیح در آن رنج ببرند. رنج همگانی است. دوم این که توجه کنید، رنج وجود دارد زیرا جهان تسلیم شده است، اما هنوز رها نشده است. آیه 20 آیه ناراحت کننده است. با آن نگاه کنید. زیرا خلقت به بیهودگی سپرده شد، نه به میل خود، بلکه به سبب آن که آن را سپرد. با امید. به سبب آن که آن را سپرد. بیهودگی، فساد و نالهی که در خلقت میبینیم نتیجه این است که خلقت تحت قرار داده شده است. نتیجه یک اقدام داوری گونه است. این فقط طبیعی نیست، فقط طبیعت نیست. آنچه می‌یابیم این است که این بیهودگی و فسادی که می‌بینیم یک حکم داوری الهی است، نه صرفاً پیامد طبیعی رویدادها. خدا بیهودگی، فساد یا زوال و ناله جهان را در پاسخ به گناه مقرر کرد. برای فهم این موضوع ابتدا باید به ابتدای کتاب پیدایش فصل 3 بازگردیم. مشکل فصل‌های ابتدایی پیدایش این است که ما بسیار از نگاهمان توسط کتاب‌های داستان کودک شکل گرفته، داستان آفرینش و سقوط را تعریف می‌کنیم. اما پیامدهای واقعی آن رویدادها را در جهان امروز به درستی در نظر نمی‌گیریم. پیدایش 3 توضیح می‌دهد که چرا جهان اینگونه است. پیدایش 3 توضیح میدهد که چرا در جهان رنج، درد، مشقت وجود دارد. بیایید به آنها نگاه کنیم. پیدایش فصل 3 آیات 14-19. خدا جهان نیکو آفرید، اما آدم و حوا به تحریک شیطان از تنها فرمان او سرپیچی کردند و اکنون لعنت میآید. پیدایش 3 آیه 14. و خداوند خدا به مار گفت: چون این کار را کردی، تو از میان همه چهارپایان و همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکم خود خواهی خزید و تمام روزهای عمرت خاک خواهی خورد. 15. و دشمنی میان تو و زن، میان نسل تو و نسل او خواهم گذاشت. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه او را خواهی زد. 16. به زن گفت: درد تو را در آبستنی بسیار خواهم افزود، با درد فرزندان خواهی زایید. اشتیاقت به سوی شوهرت خواهد بود و او بر تو حکم خواهد داد. 17. و به آدم گفت: چنین به سخن همسرت، چون تو به سخن همسرت گوش دادی و از درختی خوردی که تو را از آن من کرده بودم، زمین به سبب تو ملعون گشته است. با رنج از آن تمام روزهای عمرت خوراک خواهی خورد. 18. خار و خس برایت خواهد رویاند و گیاهان صحرا را خواهی خورد. 19. به عرق رویت نان خواهی خورد تا زمانی که به خاک بازگردی، زیرا از آن گرفته شدی، زیرا تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. این یک لعنت داوری‌گونه الهی است، پیامد گناه نخستین پدر ما. به همین دلیل است که جهان اینگونه است. به همین دلیل درد، شکستگی، نابسامانی وجود دارد. این پیامدهای گناه است. خلقت به ناکامی و فساد سپرده شد. و هنگامی که به جهان نالان امروز و به خود نالان ما نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که اینها پیامدهای واقعی پیدایش سه در جهان واقعی است. رنج وجود دارد زیرا جهان تسلیم شده است، اما رها نشده است. ما جهانی نالان داریم و ما قومی نالان هستیم، اما این ناله ها در انتظار روزی از امید، روزی از دگرگونی، روزی از رهایی هستند و اکنون به آن میپردازیم. حال اگر چرت زدید وقتی بیدار شدن است، زیرا اگر فقط با نیمه نخست این موزه بروید بیامید خواهید رفت، زیرا سوم و در نهایت میبینیم که جلال آینده بر رنج کنونی سایه خواهد افکند. جهانی نالان وجود دارد و ما قومی نالان هستیم. رنج بسیار واقعی است، اما جلالی که در راه است آن را تحت شعاع قرار می‌دهد. به آیه 18 نگاه کنید و توجه داشته باشید که جلال خدا آشکار خواهد شد. زیرا بر این باورم که رنج‌های زمان حاضر قابل مقایسه با جلالی که قرار است بر ما آشکار شود نیست. جلال قرار است بر ما آشکار شود و همه رنج‌ها در مقابل جلالی که خواهد شد ارزشی برای سنجش ندارد. جلال، زیبایی، عظمت و شکوهی از فراگیر و کاملا رضایت بخش. ما نهایت زیبایی، عظمت و شکوه را خواهیم دید. دیدن آن لحظه بی همتا در تمام زندگی ما خواهد بود. به همین دلیل است که عیسی در یوحنا چنین برای ما دعا کرد: ای پدر، میخواهم آنان نیز که به من دادی با من باشند در جایی که من هستم، تا جلال من را که به من داده ای ببینند، زیرا پیش از بنای جهان مرا محبت کردی. این بزرگترین چیزی بود که عیسی می توانست از جانب ما دعا کند. این اوج دعای او بود. دیدن جلال عیسی مسیح پسر خدا بهترین عطیه‌ای بود که عیسی می توانست دعا کند پس از رنج های این زندگی نصیب ما شود. پس جای تعجب نیست که پولس گفت رنج های زمان حاضر قابل مقایسه با جلالی که بر ما آشکار خواهد شد نیست. اکنون رنج خود را در نظر بگیرید. هر چی که اکنون در زندگی شماست آن را میشناسید، آن را احساس میکنید. حال آن روز را تصور کنید که عیسی را میبینید. آن روز را تصور کنید که جلال او را مشاهده میکنید. وقتی به نهایت زیبایی، عظمت بی همتا و شکوه و جلال مینگرید. وقتی در حضور او هستید و گرمای حضورش را احساس میکنید. وقتی میدانید که همه چیز نیکوست. رنج های واقعی و سخت هستند اما قابل مقایسه با جلالی که بر ما آشکار خواهد شد نیستند. جلال خدا آشکار خواهد شد اما توجه کنید که همچنین ما در جلال آشکار خواهیم شد. آیه 19. زیرا خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار آشکار شدن پسران خداست. پس آیه 18 میگوید چیزی بر ما آشکار خواهد شد. و آیه 19 میگوید خود ما آشکار خواهیم شد. این به چه معناست؟ گمان میکنم یعنی اکنون ما فرزندان خدا چندان جلالمند به نظر نمیرسه. ما تقریبا شبیه دیگران هستیم. گرسنه، خسته، بیمار میشویم، پیر میشویم و میمیریم. و در مسیر تا قبل کمی در غلبه بر خودخواهی، غرور و طمع خود پیشرفت میکنیم. در گناهکاری ماند. اما هرگز از نیاز به عادل شمرده شدن تنها به وسیله ایمان و تنها به سبب مسیح فراتر نمی رویم. ما پیوسته بر این فریاد می زنیم، فریاد باز می گردیم ای انسان نگونبخت، چه انسان نگونبختی هستم، چه کسی من رو از این بدن مرگ رهایی خواهد داد. رومیان آیه 7:24. ما چنان عالی به نظر نمی رسیم. در بخش های دیگر کتاب مقدس چه می‌یابیم؟ متی 13:43 عیسی می‌گوید آنگاه عادلان مانند خورشید در پادشاهی پدر خود خواهند درخشید. هر کی گوش شنوا دارد بشنود. کلوسیان 3:4 وقتی مسیح تکیه در زندگی شما ظاهر شود آنگاه شما نیز با او در جلال ظاهر خواهید شد. و باز در رومیان 8:21 خود خلقت نیز از بندگی فساد آزاد خواهد شد و به آزادی جلال فرزندان خدا خواهد رسید. ما دگرگون خواهیم شد. دلها و ذهن ما دیگر آکنده از گناه نخواهد بود. افکار و نگرش ما کاملا با ذهن مسیح هماهنگ خواهد شد. دیگر هیچ شکستی در ما نخواهد بود. دیگر رنجی نخواهد بود. دیگر آشوبی نخواهد بود. ما چنان کاملا دگرگون خواهیم شد که هیچ چیز زندگی ما را لکه‌دار نخواهد کرد و روابط ما با خداوند عیسی مسیح از هر جهت کامل خواهد بود. جلال خدا آشکار خواهد شد. ما در جلال آشکار خواهیم شد. و در پایان توجه کنید که خود خلقت نیز به سوی جلال آزاد خواهد شد. نه فقط ما فرزندان خدا آزاد خواهیم شد بلکه خلقت نیز به سوی جلال آزاد خواهد شد. باز آیه 21 خود خلقت نیز از بندگی فساد آزاد خواهد شد و به آزادی جلال فرزندان خدا خواهد رسید. جهان هستی به مکانی دگرگون خواهد شد که کاملا شایسته فرزندان کامل و جلال یافته خدا باشد. دیگر زلزله های ویرانگر یا طوفان ها و سیلاب ها و خوشسالی ها و قحطی ها و طاعون ها و بیماری ها یا حوادث یا حیوانات حشرات زیان آور و ویروس ها و باکتری ها نخواهند بود. نبوت اشعیا تحقق خواهد یافت. زیرا اینک آسمان های جدید و زمینی نو می آفرینی و چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد رسید. مکاشفه 1:5-21 واقعیت ما خواهد شد و دیدم آسمانی نو و زمینی نو زیرا آسمان اول و زمین اول در گذشته بود و دریا دیگر نبود. 2 و شهر مقدس اورشلیم. اورشلیم نو را دیدم که از آسمان از جانب خدا فرود می آید. آماده شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده است. 3. آواز بلندی از تخت شنیدم که می گفت اینک مسکن خدا با انسان است. او با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. 4. و هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و مرگ دیگر نخواهد بود و ماتم و شیون و درد دیگر نخواهد بود، زیرا امور پیشین درگذشته است. 5. و آنان که بر تخت نشسته بود گفت اینک همه چیز را از نو می سازم. جهان، خلقت، کیهان، هستی دگرگون، نوسازی و جلال یافته خواهد شد تا مکانی شایسته برای آزادی جلال فرزندان خدا باشد. آزادی و جلال ما آنقدر عظیم خواهد بود که تنها جهانی جلال یافته برای ما کافی خواهد بود. رنج همگانی است، جهانی نالان و قومی نالان. رنج وجود دارد زیرا جهان تسلیم شده است اما رها نشده است. جلال آینده و رنج کنونی سایه خواهد افکند. نتیجه گیری. پس چگونه باید به رنج های خود بنگریم؟ چگونه باید به بیهودگی، فساد و شکستگی جهان پیرامون خود نگاه کنیم؟ بیایید کمی یک آزمایش فکری انجام دهیم. میخواهم تصور کنید که در راهروی یک مرکز درمانی ایستادید. آیا میتوانید آن را در ذهن خود مجسم کنید؟ از یکی از اتاقها فریادهای دردناک زنی را میشنوید که از شدت درد ناله میکند. این صحنه هولناک است. صدای فریادش شما را میلرزاند. اما تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد که شما در بخش زایمان بیمارستان ملکه الیزابت ایستاده باشید یا در آزمایشگاه شاهزاده و شاهدخت ولز. یکی دردی وحشتناک است که به زندگی منتهی می شود و دیگری دردی وحشتناک است که به مرگ ختم می شود. ما باید مبارزات، اندوها، رنجهای خود را همچون دردی ببینیم که به زندگی ختم می شود. این همان استعاره ای است که پولس در آیه 22 به کار می‌برد. زیرا می‌دانیم که تمام خلقت تا به اکنون با هم ناله می‌کنند و دردهای زایمان را تحمل می‌نمایند. این درد سخت و سوزان و هولناک است، اما واقعی است. اما برای کسانی که در مسیح هستند، دردی است که به زندگی منتهی می‌شود. ما نوبر روح را داریم. آیه 23، ما از نو مولود شده‌ایم. ما فرزندان خدا هستیم. روح القدس در ما ساکن است. ما ناله می کنیم، مشتاقانه در انتظار رهایی نهایی خود هستیم. ما با سوگ روبرو می شویم، با درد زندگی می کنیم، با ترس می جنگیم، با امید مشتاقانه منتظر می مانیم. آیات 24 و 25، زیرا در این امید نجات یافتیم. اما امیدی که دیده می شود دیگر امید نیست، زیرا چه کسی به چیزی که می بیند امید می بندد؟ 25، ولی اگر به آنچه نمیبینیم امید داریم، آن را با صبر انتظار میکشیم. برادران و خواهران، در رنجهای خوب با خود با صبر پیش بروید و چشم به روزی داشته باشید که هنوز در راه است و روزی خواهیم شنید و دید آنچه را که پولس در اول قرنتیان 15 درباره آن سخن میگوید. هان رازی به شما میگویم، همه ما نخواهیم خوف اما همه دیگرگون خواهیم شد. در یک لحظه، در چشم حرم زدنی، به هنگام آخرین شیپور، زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان فنا ناپذیر برخواهند خواست و ما دگرگون می شویم. زیرا این جسم فانی باید فنا پذیری را بپوشد و این جسم میرا باید جاودانگی را بپوشد و هنگامی که این فانی فنا ناپذیری را بپوشد و میرا جاودانگی را در برگیرد، آنگاه آن سخنی که نوشته شده بوده است تحقق خواهد یافت. مرگ در پیروزی فرو بلیده شد. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ ای مرگ، نیش تو کجاست؟ نیش مرگ گناه است و قوت گناه شریعت است. اما شکر خدا را که به وسیله خداوند ما را، خداوند ما عیسی مسیح، پیروزی را به ما می‌بخشد. اگر به مسیح عیسی تعلق داری، رنج شما واقعی است اما نهایی نیست. و قابل قیاس با جلالی که بر ما آشکار می شود نیست. آمین.